بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آیات 45 به بعد. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. متقین در باغها و چشمه‌سارانند. با آنها گویند که داخل شوید به سلامت و ایمنی و هر کینه ای را از سینه های آنها برکنیم که برادروار بر تخت ها روبروی هم قرار گیرند. در آنجا رنجی به ایشان نمی رسد و هرگز از آنجا بیرون رانده نمی شوند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ها را از دلها و سینه های آنها بیرون می کشیم. معلوم می شود که در سینه های اونها غل بوده، کینه بوده. خدای متعال می فرماید که ما بیرون می کشیم، کینه ها رو در میاریم. این مطلب خیلی مهمه که یه وقت هست که ما میگیم یه کاری کنیم که از اول زمینه ای برای به وجود آمدن هیچ کینه ای فراهم نشود. یه وقت میگیم نمیشه، دنیا به گونه ایست که زمینه برای کینه ها فراهمه. یعنی انسان رو خدا به گونه ای خلق کرده که حیوان بالفعل، نباید انتظار داشت که انسان از همون لحظه ای که متولد میشه انسان کامل و از عباد الله باشه. حیوان بالفعل متولد میشه، یعنی اون فهمی رو که بعدن پیدا میکنه اون موقع نداره، اون صفات حسنه ای رو که بعدن به دست خواهد آورد اون لحظه که به دنیا میاد که نداره. که بالقوه انسانه، یعنی میتواند که دارای کمالات انسانی و فهم و شعور انسانی بشود. فرقش با بچه گربه در اینه که بالقوه اون گربه میشه، این انسان میشه. اون نمیتونه بفهمه، این میتونه بفهمه. اون دارای اختیار نیست، این دارای اختیار هست. اما بالفعل تفاوتی چندان ندارن با هم، در صفات حیوانی با هم اشتراک دارن. فلذا در روایت حضرت فرمود که الناس و حائم، مردم حیوان هستن، حیوانات چهارپا، حیوان. حالا اینا میشن دو تا پا. چهار پایان هم دو تا پا دارن، اونا هم چهار پا ندارن که دستشون. این که میگیم چهار پا یعنی رو دو پا را نمیرن، رو ده چهار دست و پا را میرن. اولش هم که انسان به دنیا میاد چهار دست و پا را میره دیگه. ظاهرشو ولش کن، الناس و بهائم. انسان وقتی متولد میشه یک حیوان بالفعل دیگه. الا قلیل من المؤمنین، این بزرگ که میشه اگر مؤمن بشه، متقی بشه، اونم قلیل من المؤمنین، از اینهایی که گرایش پیدا میکنن به حقیقت و اسلام، ایمان به خدا و عالم غیب میارن، اینا قلیلی از اینها از حیوانیت بالفعلشون در میان، تبدیل میشن به انسان بالفعل. والمؤمن، حضرت فرمود غریب. مؤمن، مؤمن واقعی که انسان بالفعل شده، این غریبه، در غربت زندگی میکنه. یعنی هرچه اطرافش نگاه میکنه، دورورشو میبینه، بهائم میبینه، چون تعداد مؤمنین واقعی کمه دیگه. ایمان به غیب پیدا نمیشه. ول مؤمن و غریب، حضرت سه مرتبه فرمود ول مؤمن و غریب، ول مؤمن و غریب. البته در روایات دیگه داریم که و توبا للغربا، خوشا به حال اونایی که غریبن. اکثرهم لا یعقلون دیگه. لا یعقلون، تفاوت انسان و حیوان تو همین عقلش بود. خب وقتی اینم که لا یعقلون دیگه شد بهائم دیگه. بهائم به دنیا آمد، بهائم زندگی کرد، بهائم مرد. خریزاد و خریزید و خری مرد. اکثر هم فرمود اینجوریه، اکثریت بالفعل که تعقل نمی کنن. خوشا به حال مؤمنینی که در بین این اکثریت جزء اقلیتن، یعنی غریبن. این غریب بودن خیلی خوبه، علی رغم این که همه مردم ادعای فهمیدگی دارن، ادعای عقل و فهم دارن. و از این که به اونها گفته شود نادان و نفهم ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، میگه به من نگو نفهم، من میفهمم، خودت نفهمی. ولی اگر که ازشون بپرسیم که میدونی فهم یعنی چی، که میگی من فهم دارم، فهم چیه؟ نمیدونه، نمیتونه بگه. تا اینجاش هم عیب نداره. خب همه که نمیتونن توضیح بدن که فهم چیه. میگیم میدونی این فهم از کجا میاد؟ نمیدونی چیه؟ از کجا میاد؟ میگن فهمو باید به دست بیاری، باید درس بخونی، با سواد شیم. یعنی یه چیزی بیرون از ما، باید از بیرون بیاد تو ما. اگر بهش بگی که فهمو تو داری، بیرون نیست، اون علمی که از بیرون میاد، اطلاعات، سوادی که از بیرون میاد، فهم یه چیزی نیست که بخواد از بیرون بیاد، یه نور در درون شما هست. پذیرش این حرف خیلی سنگینه که من فهم دارم، فهم دارم. بپرسید از همه یعنی چی؟ خود این که میگی من میفهمم یعنی چی؟ معنی اینو نمیفهمه که میگی میفهمم یعنی چی؟ اگر معناشو بهش بگی قبول نمیکنه که، زیر بار نمیره که. ادعا میکنه که من فهم دارم، بهشم بگیم نفهم ناراحت میشه. اما وقتی فهمو براش معنا میکنی و بهش میگی که وقتی میگی فهمیدم یعنی چی؟ چه اتفاقی یعنی افتاد تو وجود تو؟ چی شد؟ وقتی میگی فهم دارم یعنی چی دارم؟ یعنی حق و باطل رو میتونم تشخیص بدم، قدرت تشخیص حق و باطل رو دارم. حق و باطل چیه؟ حق چیه؟ حق یعنی خدا. خدا حقه یا باطله؟ خدا حقه دیگه. وقتی میگی من فهم دارم یعنی من میتونم خدا رو بشناسم، یعنی من خدا دارم، خدا شناسم. واقعا همه اینایی که میگن من میفهمم و فهم دارن خدا شناسن؟ خدا رو میشناسن؟ چند تا خدا شناس داریم؟ چند نفر میگن من میفهمم، من فهم دارم؟ پس اگر قرآن میفرماید که اکثر هم لا یعقلون، اکثر مردم عقل ندارن، تعقل نمی کنن، فهم ندارن، شعور ندارن. اکثر هم لا یشعرون، شعور ندارن. نمیخواد به کسی توهین کنه که داره یه خبری میده، میخواد توجه بده، تنبه بده، به خود بیا، متوجه شو، حواست جمع باشه. تو انسانی، میتونی بفهمی، پس بفهم، از فهمت استفاده کن. تو خدا داری، خدا رو میشناسی، این خداشناسی تو به فعلیت برسون. تو میتونی بفهمی خدا چی میخواد ازت، حرفش چیه باهات، میتونی با خدا حرف بزنی، میتونی با خدا صحبت کنی، خدا بهت جواب میده، حرفتو میشنوه، تو میتونی بشنوی حرف خدا رو. یعنی فهم داری، فهم تو رابطه بین تو و خداست. از این فهمت چقدر استفاده کردی؟ اگر کسی خدا رو بشناسه جهلی براش باقی میمونه؟ سوالی براش باقی میمونه؟ نادانی ها تموم میشه، تهش در میاد. کسی که خدا رو شناخت یعنی حق رو شناخته. این گمراه میشه، این گول میخوره، فریب میخوره. هم میگیم فهم دارم، هم حق و باطل رو نمیشناسیم، هم خدا رو نمیشناسیم، هم قبول نداریم که میشه خدا رو شناخت. تازه مدعی فهمم هست. خیلیا میگن خدا رو که نمیشه شناخت، یعنی فهم ندارم. این عبارت دیگره اینه، کسی که میگه خدا رو نمیشه شناخت یعنی من فهم ندارم. نگو خدا رو نمیشه شناخت، بگو من فهم ندارم، بگو من نمیتونم بشناسم. از خودت مایه بذار، چرا از دیگران مایه میذاری؟ میگه خدا را نمیشود، بگو من نمیتوانم. ما میگیم خدا را میشود شناخت. همه انبیاء الهی اومدن که خدا رو معرفی کنن، بگن خدا رو بشناسید. شماها همتون فهم دارید، به فهمتون اعتماد کنید، به عقل و شعوری که خدا بهتون داده اعتماد کنید، تو فهم و شعورتون توف نکنید، زیر پا نگذارید، ملتزم باشید. خیال نکن که اگر تو چیزی رو فهمیدی این که ربطی به خدا نداره، حرف خدا رو باید برم بشنوم با گوشم. اگر فهمیدم این که این فهم منه، به خدا چه ربطی داره؟ چقدر انسان باید گمراه باشه که کارش به اینجا برسه که تو فهم خودش توف کنه. فهم تو یعنی خدای تو، فهم تو یعنی اونی که خدا گفته، رابطه بین تو و خداست. به خدا پشت پا میزنی، به خدا رو میندازی کنار، زیر پا میگذاری. خدا داره باهات صحبت میکنه، ادعونی استجب لکم، منو بخونید، با من حرف بزنید، از من چیز بخواید. اینی قریب، من نزدیکم، من دور نیستم که شما بگی برم بشنوم با گوشم، صداشو یکی دیگه بره خبر بیاره بشنوم. بله، احکام شرعی اینا اینجوریه، شنیدنیه، به ما بگن بشنویم. چرا؟ چون جعل داره، قانونه. قانون کلن اینطوری، اصلا ماهیت قانون اینه. قوانین کشوری هم همینطوره، مجلس هست تصویب میکنه، بعد ابلاغ میکنه، اعلام میکنه، شما میشنوی. سمع است و نطق، اون مال قانونه. قوانین اصلا ماهیتش شنیدنیه. اما حق و باطل این شنیدنی نیست، فهمیدنیه. اگر چیزی رو فهمیدی به حساب خودت نذار، این به حساب خدا بذار، خداست، قدرشو بدون. کفران نعمت نکن، حق خدا رو نادیده نگیر. خدا داره بهت پیام میده، حرف میزنه، صحبت میکنه، بهت حالی میکنه. چرا حالیت نمیشه؟ میگه البته من اینجوری فهمیدم، اما نمیدونم. حالا خدا بگو نفهمیدم دیگه. فهم اگه داری که خداست، اگرم نداری که بی خودی چرا حرف میزنی؟ چرا میگه همه نفهمن؟ چرا میگه با خدا نمیشه رابطه داشت؟ چرا میگه در عصر غیبت امام زمان عصر حیرت، حق و باطل معلوم نیست؟ برای تو معلوم نیست، کدوم حیرت؟ بله، اونایی که لایعقلون زمان حضور امام معصومش هم در حیرتن. اونایی که اهل فهمن، اهل شعورن، اهل خودشناسیان، اهل خداشناسیان، اهل تدبر در قرآنن، اهل تدبر در روایاتن، اینا زمان غیبت و حضور نداره، فرقی نمیکنه. خدا همیشه هست، راه به سوی خدا هم بازه، همیشه بازه. شنیدنی نیست که بگی امام غایب، من نیست که ازش بپرسم به من بگه. مگه احکام شرعیه؟ مگه قوانین شرعیه؟ مسئله فهم و شعور، مسئله عقل و درایت، درک حقیقت. تعبدی که نیست که بگن من برخورد تعبدی، مال اعمال، مال عمل، که اعمال احکامونم، احکام شرعی، یعنی قوانینی که قانون گذارش خداست. این یه مجموعه ایست، یه محدوده ایست، هر قانونی هم نه، احکام شرعی. اتفاقا عصر غیبت امام زمان علیه السلام عصر هدایت، عصر شناخت حق حقه، اونایی که دنبال شناخت حق هستن، اونهایی که دنبال این هستن که فهم کامل تری پیدا بکنن، در عصر غیبت بهتر میتونن فهم پیدا کنن، چون عقلشون از تو چشمشون در میاد، عقلشون از تو گوششون در میاد، دیگه منتظر نیستن کسی بیاد در گوششون چیزی بگه اینا قبول کنن، فهمشونو به کار میگیرن. شما وقتی میبینی امام تو با موقعی که نمیبینی و ایمان بهش میاری، فلذا فرمودن که اهل زمان غیبت افضل و اهل کل زمان، از همه زمانها هم، از مردم همه زمانها برترن، افضل من اهل کل زمان. چرا؟ چون اونهایی که پیغمبر رو دیدن، اماما رو دیدن و ایمانم آوردن، دیدن و با چشم سرشون دیدن و ایمان آوردن. حضرت می فرماید در زمان غیبت کسانی میان، مؤمنینی میان که اینها ندیده ایمان میارن، اونها برترن از شماها. اونایی که بودن کیا بودن؟ سلمان، ابوذر. حضرت می فرماید از اینا برترن، از همه اینایی که در زمان حضورن، دارن امامو می بینن و بهش ایمان آوردن، اونا بالاترن. چرا؟ چون غیبت در نزد اونها به منزله مشاهده است، نمیبینه ولی انگار داره میبینه. از اونایی که میبینن بیشتر میفهمه، از اونایی که میبینن بیشتر درک داره، ایمانش کامل تره. اینقدر فهم و شعور اینها بالا رفته که غیبت و حضور نداره برشون. تا حالا شده که همینجا که هستی یه حالی پیدا بکنی نسبت به حرم امام رضا علیه السلام، حرم امام حسین علیه السلام، حرم حضرت علی علیه السلام، یه حالی پیدا کنی که تو خود حرم که رفتی هم اون حالو نداشتی. اویس قرن چی بود ماجراش؟ پیغمبر رو ندید. عقل میخواد، شعور میخواد. عقل و شعور وقتی رو میاد چشم سرت بسته باشه. غضوا ابصارکم ترون العجائب. لزوما اینطور نیست ولی غالبا و نوعا اینطوره. اونایی که ندیدن بهتر میفهمن تا اونایی که دیدن. فلذا امام زمان علیه الصلاه و السلام منتظر است تا این آدما، هیچ کدوم ائمه علیهم السلام در زمان حضورشون کاری از دستشون بر نیامد، مستضعف بودن، همشون مستضعف بودن، چون اطرافیانشون یه مشت آدمایی بودن که اینا نهایتاً که ایمان آوردن، دیدن و ایمان آوردن، درجه فهم و عقل و شعورشون اینقدر نبود که قابل اعتماد و اتکا باشه برای امام زمانشون که به پشتوانه فهم و شعور اینا بتونه قیام کنه و ظهور کنه و هم حکومت جهانی تشکیل بده. علت تأخیر در غیبت حضرت انتظاری است که حضرت میکشه تا یه عده‌ای از درجه بالای فهم و عقل و شعور برخوردار بشن، اولا قبول کنن که میفهمن. همینم هم خیلی ها قبول ندارن که میشه فهمی، میشه خدا رو شناخت. بالاترین نعمت خدا چیه به انسان غیر از عقل و شعوره؟ گیرم همه اعضا و جوارح بدنت سالم، مغزت هم خوب کار میکنه، اما عقل نداری، عالم هم هستی، درس هم خوندی، دانشمندم شدی، اما عقل نداری. اینجا یه مرتبه برای بعضی سوال پیش میاد، من اگه همه چیم سالمه، همه چیم خوبه، علمم دارم، پس دیگه عقل یعنی چی دیگه؟ اصلا ما نمیدونیم عقل یعنی چی. عقل و علم و یکی میگیریم، خیال میکنیم هر کی بیشتر اطلاعات ذهنی داره، درس بیشتری خونده، این عاقل تره. نمیدونیم اصلا عقل یعنی چی. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما بیرون میکشیم، نزع یعنی خارج کردن، بیرون کشیدن یعنی اینا غل رو دارن، ما بیرون میکشیم. ما یه وقت از خودمون انتظار نداشته باشیم که بچگی نکرده بزرگ بشیم، غلط این. از بچه هامون انتظار نداشته باشیم بچگی نکنن. تو بچگی به اینا فشار نیاریم که کارهای بزرگی کنن. الناس و بهائم، حضرت میفهمد حیوان بالفعل، فشار نیاری که این حالا شیکموه، سر به سرش نذار، اذیتش نکن، ببین چی دوست داره واسش غذا درست کن بخوره، بذار حال بیاد، بذار جون بگیره، بذار کیف کنه، بذار لذت ببره از زندگیش، خوابالوه بذار بخوابه، با لگد نزنش از خواب بیدارش کن، بست دیگه چقدر میخوابی، مگه خرسی؟ بله خرسه. الناس بهائم، خودت هم خیلی دست بالا گرفتی، خیال کردی خرس نیستی، هممون بعد حیوانی داریم دیگه، هممون بعد حیوانی داریم، بعد انسانی ما بالفعل نیست، بالقوه است. اگر کسی رشد کنه بعد انسانی درش به فعلیت میرسه، رو میاد، به فعلیت میرسه یعنی رو میاد، ظاهر میشه، شکوفا میشه. اگرم نه که میمونه همینجور حیوان میمونه، تا آخرم حیوان میمونه. ما باید تلاش کنیم که در حیوانیت نمانیم، نه اینکه حیوانیت نداشته باشیم. حیوانیت که داریم، ما خودمون نوجوانیمون که یادمون نمیره، تلاش میکردیم که حیوانیت نداشته باشیم، غلطه، این آموزش های نادرسته، فشار میآوردیم. از این که میخوریم و از غذا خوردن لذت میبریم، اخو ناراحت بودیم، ناراحت از خودمون بدمون میام، این چه کاریه، مگه تو الاغی؟ به خودمون میگفتیم، غلطه، اینا آموزش های غلطه، خاطر نشناختن انسانه. اگر یه وقت یه غذای خوبی گیرمون میامد میخوردیم، دیگه عذاب وجدان میگرفتیم، خیال میکردیم که گفتیم ما باید این کارهایی که حیوان ها میکنن که ما نباید بکنیم. چقدر خدا لطف داره، چقدر خدا نعمتش رو به ما تموم کرده که اینا رو میفهمیم، حالیمون میشه، یعنی چی، چی داریم میگیم، کجا بودیم، چی بودیم، چی شدیم، الان چی میفهمیم. اگر میخواستیم همونجوری بمونیم الان محو شده بودیم، هیچی نمونده، نه میخوردیم، نه میخوابیدیم، نه از این که میخوابیدیم ناراحت بودیم، چرا خواب، من برای چی باید بخوابم، اصلا خواب بده، خواب خوب نیست. اینا رو میگن انحرافات دینی. اونایی هم که این حرفا رو میزنن میگن بدعتگذاران در دین، از حقیقت دین خبر ندارن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، از سینه های اونها کینه ها را بیرون می کشیم، یعنی داره می کشیمش بیرون. عاشق فلان غذاست، مثلا چی کارش داری سر به سرش نذار، فهمشو بیار بالا، کم کم اون فهم شعور خودش همه چی رو تنظیم میکنه. بچه که بودی چقدر چیزایی رو دوست داشتی، دلت میخواست، حالا که بزرگ شدی میبینی نه دیگه، خود به خود تنظیم شد، دیگه اونا رو دلت نمیخواد، عوض شد. حالا این که عوض شد، اینی که الان هست این آخرشه یا آخرش؟ مثلا بچه بودی دوست داشتی یه ماشین باری دستت بگیری بازی کنی باشه، این ماشین بازی، حالا بزرگ شدی ماشین باری واقعی مثلا سوارش بشی، گاز بدی بری این ورون، ولی اون دیگه نیست دیگه، اونو الان بیارن بهت بدن قبول میگی نمیخوام چیکار، این به درد نمیخور. اون موقع یه ماشین کورسی میآوردن، این ماشین بازی ها کوچولو ها باش بازی میکردی، حالا بزرگ شدی دیگه ماشین کورسی پورش میخوای، نمیدونم کوفت میخوای، چیزای دیگه، یه چیزای گنده تر جدی تر مثلا، اما آخرش همینه، همینه. واقعا تو اینا رو میخوای؟ خودت میدونی، نمیتونم، خودت فکر کن ببین تا آخرش همینه، میگی همین میمونه، فردا پس فردا عوض میشه، یه مدت هم پوش سوار میشی، بعد میگی اینم که نبود که، اینم که نشد که، من خیال میکردم سوار این ماشین بشم دیگه هیچ کسری و کمبودی ندارم، یه مدت سوار شدم نه بازم مشکل دارم، آرامش ندارم، گم شده من این نبود. همینجوری انسان بزرگ میشه. فهم و شعور یعنی این، خودتو بشناس، خواسته و نیاز واقعی و نهایی خودتو پیدا کن، ببین برای چی خلق شدی، اونی که نهایت کار باید بهش برسی، که اگه به اون برسی دیگه میگه همین بود تمام، دیگه هیچی نمیخوای، اون چیه، اون کیه، اونو پیدا کن و اون تو خودت داری، بیرون دنبالش نگرد، تو خودت داری. فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت توحیدیه، خدا رو میخوای، لقاء خدا رو میخوای. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، از سینه های اونها کینه را بیرون می کشیم. سینه کجاست؟ سینه کجاست که کینه میاد میره تو سینه؟ قبل از اینکه این سوالو ترک کنیم میگیم مثل که میفهمیدیم، حالا که سوال کردی دیگه نمیفهمیم. راستم میگی، سینه کجاست؟ قبلش میگونی خب فهمیدیم، فهمیدیم، خیلی معلوم شد، روشن. تدبر در قرآن یعنی همینا رو سعی بکن بفهم دیگه. خودتو تا نشناسی ندونی سینت کجاست، کینه کجا میره، کینه که بیرون میاد از کجا بیرون میاد، چجوری بیرون میاد، این همه کینه ها که داره جهنم درست میکنه برای ما، اینا کجای ماست؟ وقتی من نمیدونم از کجا باید درش بیارم، اصلا نمیدونم کجا هست که درش بیارم. تو جهنم، جهنم کینه ها و آتش کینه ها میسوزه. غم و غصه کجا میره؟ میفرماید که لا یمسهم فیها نصبون، هیچ رنجی به اونها نمیرسد در بهشت. رنج مال کجاست؟ کجای منه که داره رنج میرسونه به من؟ اینکه یه کسی میگه من هیچ رنجی نمیبرم، یکی دیگه میگه من دارم رنج میبرم، این رنج چیه؟ از کجا اومد؟ تو کجاست؟ وقتی ما اینا رو روش کار نکردیم، فکر نکردیم، بازش نمی کنیم، بعد میایم میبینیم که اولیاء خدا اومدن، خدای متعال تو قرآن مطالبی میفرماد که این کارو کنید، اینجور باشید، بعد میگیم آخه چرا؟ چرا؟ چراش به خاطر اینه که خودتون نمیشناسی، متوجه نمیشی که این چراش چیه، دلیلش چیه. اگه خودتو میشناختی میفهمیدی که امام داره چی کار میکنه، پیغمبر داره اینجا الان با شما چی کار میکنه، چجوری داره از سینه شما غل رو بیرون میکشه. سینه های ما قوه خیال ماست، ذهن های ماست. هرچی رنج میکشیم از همین خیال و ذهنه. کسی که نسبت به یک کسی کینه داره، اگر ذهنش کار بیافته بازم کینه داره. یه تصادف حافظش رو از دست بده، هیچی دیگه یادش نیاد، با اونی که بده، با اونی که دشمنه، با از اونی که کینه داره میبینش، اصلا هیچ. رنج میکشه دیگه، رنجی نمیبره که. هرچی غم قصه داشته، هرچی، همه رفت، تمام، هیچ، میبینه هیچی، ناراحت نمیشه. همه گرفتاری های ما به خاطر خیالمونه، خیالمون ناراحته. خدای متعال میفرماد متقی باش تا من خیالتو راحت کنم، تا از سینت غم و قصه و غل و کینه رو بیرون بکشم. خیالتو به من بسپر، خیالتو به من بسپر. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولایت اونایی رو که ایمان به خدا میارن، یعنی خیالشون رو به خدا میسپرن، میگن خدایا ما نمیخوایم دیگه تخیل کنیم، فکر کنیم چی میشه، چی میخواد بشه، چی شد، هر چی خودت میدونی، سپردیم به خودت. الله ولی، خدا ولایت اینها رو به عهده میگیره، سرپرستی اینها، سرپرستی کجای اینا؟ قوه خیال اینا. اونجوری خیال میکنن، اونجوری فکر میکنن، اونجوری تصور میکنن، اونجوری برنامه ریزی میکنن، اونی رو میخوان. وقتی شما یه چیزی میخوای با کجات میخوای؟ خیال دیگه، که خدا میخواد. خدا چی میخواد؟ همونی که میشه اتفاق میافته. خدا میخواد بیافته دیگه، میخواد این اتفاقا بیافته، اینجوری باشه. خدا میخواد دنیا رو اینجوری اداره کنه. میگه خب منم همونو میخوام، منم غیر از اون چیزی نمیخوام. خیالت راحت شد، خدایی شد. خیالت که خدایی بشه، خیالت راحت میشه. تا وقتی خیالت خدایی نیست، ولایت خیال دست خدا نیست، تحت سرپرستی خدا قرار نگرفته، به خدا نسپردی. بنده و برده غیر خدا هستی، غیر خدا ولایتت رو به عهده گرفته، داره امر و نهی میکنه، خواسته ها هجوم میاره، اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام. یه وقت مواجه میشی با ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یک رب داشته باشی که امر کنه، نهی کنه، دستور بده، مدیریت ذهنت رو به عهده بگیره، یا ربهای متعدد، هر کدوم یه چیزی میگه. شب عروسیش ملا نصرالدین میگن گوششو گذاشت رو شکم خانومش، خانمش گفت چیکار؟ گفت دارم گوش میکنم. گفت هیچی نگو، صدایی دارم گوش، خوب گوش کرد. بعد پاشد در رفت، کفششو برداشت و ده فرار. داماد فراری دویدن گرفتنش. کجا؟ گفت گوشمو گذاشتم ببینم چه صداهایی میاد. دیدم خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. صدور دیگه، صدور. گوششو گذاشت رو سینه، گوش کنه ببینه چه خبره. گفت دیدم خیلی شلوغه. یکی میگه من پول میخوام، یکی میگه خونه میخوام، یکی میگه نمیدونم باغ میخوام، یکی میگه چی میخوام چی میخوام، خیلی چیزا میخوام، یکی دوتا نیست. گفت هرچی حساب کردم من از عهده این همه خواسته بر نمیام. ارباب متفرقون، هرچی میکشیم از همین خواسته هاییست که داریم، هرچی رنج و مصیبت داریم به خاطر همین خواسته هاییست که داریم. و بذار کنار تا راحت شی، ولش کن تو خیالت، ولش کن. در عمل یه غذایی باید بخوری که میخوری، یه خوابی باید بکنی که میخوابی، اینا که هیچی. تو عمل کاری که باید انجام بدی به مقدار لازم نیازت انجام میدی. تو خیالت بذارش کنار، از سینه و دلت بیرون کن این خواسته ها رو، نگه ندار، بیچارت میکنه. حساب عملت رو از سینه و فکرت و خیالت جدا کن. ما اگر خیالمون راحت باشه دیگه کار نمیکنیم. خب از بس نفهمیم، از بس بیشعوریم، حتما باید خیالمون ناراحت باشه تا کار کنیم. بعضی ها میان میگن که آقا اینجوری که شما میگی، میگی هیچی نخوا، خیالت راحت باشه. ما اگه خیالمون راحت باشه دیگه کار نمیکنیم، دیگه زیر بار مسئولیت نمیریم. یعنی فهم نداریم، یعنی شعور نداریم، یعنی عقل نداریم، یعنی نمیفهمیم. رو حساب فهم کار نمیکنیم که چون فهم، عقل، خدا میگه این کارو کن، به این کارو بکنیم، چون شکممون میگه، چون دلمون میگه، چون غریزمون میگه، چون ارباب متفرقون داریم، اینا به همون میگن ما هم کار میکنیم، و الا اینا نگن ما کار نمیکنیم. خب فهمتو بالا ببر، شعورتو بالا ببر، دیگه به خاطر شکمت، به خاطر شهوتت کار نکن. برای خدا نیازش شهوت و شکمتو برآورده کن تا ببینی اون وقت خدا چجوری هرچی غم و غصه و ناراحتی و کینه و حقد و حسد از تو سینه و خیالت بیرون میکشه و خیالت میشه بهشت، راحت میشه. بهشت یعنی همین راحتی خیال. همین الان یه لحظه هیچی نخواستی، میدونم، یه مرتبه نگاه کردی به خودت، راست میگه بابا حاج آقا، میگه هیچی نمیخواد، یه لحظه هیچی نخواستی، ببین چقدر راحت شدی. الان معلوم نی رو زمینی، رو آسمونی، چقدر سبک شدی. حالا اگه همه زندگیت اینجوری باشه، کلن خیالت راحته، اونی که خیالش راحته بیشتر کار میکنه، بیشتر تلاش میکنه، چون انرژیش بیشتره. وقتی خیالت ناراحته هرچی انرژی داری همه رو حروم میکنه، انرژی روانی تو نابود میکنه، خوردت میکنه، له و لوردت میکنه. صبح از خواب پا شدی ولی خسته ای، هرچی حساب میکنی من که خواب کرد، من خوابیده بودم، من برای چی باید خسته باشم؟ حواست نیست، به خاطر دلته، به خاطر اون سینه ایست که پر از غل و پر از رنج و پر از خواسته است. این خواسته هایی که داری اینا ارباب، اینا دستور دهنده است، اینا مدیر ربه، یعنی مدیر، مدیریتت داره میکنه، میگه اونی که من میخوام دنبال من برو، خواسته من برو، یکی دوتا هم نیست، چپ میری راست میای، یه دستوری هم یه جا صادر میشه، یه امری میشه. فلذا حضرت فرمود بنده نباش، لا تکن عبد غیرک، قد جعلک الله حرا، آزاد باش از شر این خواسته ها، بنده این خواسته ها نباش، آزاد باش. حالا الان میان آزادی رو برعکس معنا میکنن، حالا اون دیگه خودشون میدونن، میگن برده این خواسته ها باش یعنی آزاد باش. این چجوری میشه آخ؟ هر چی دلت میخواد بذار بکن، آقا هر کاری من دلم میخواد بکنم و برم و اینو. آزادی اینه، این که بردگیه، این که بندگیه، این خودم نیستم که دلمه. حضرت میفرماد برده و بنده غیر خودت نباش، خودت یعنی خدا، خداست، خودت اینا نیستی که، شکمت خودتی، شهوتت خودت، اینا خرته، مرکبته، دنیاست. خودتو بشناس، خودتو که شناختی غیر خدا نمیمونه، همش خدا میشه دیگه. بینی هیچی دیگه جز به خواستهات نیست. قدر خودتو بدون، به فکر خودت باش، اینقدر که به فکر شکمتی به فکر خودت هم باش. چجوری میشه که آدم خواسته مرکبش و برخواسته خودش ترجیح میده؟ خودتو فدای شکمت میکنی، آخرتتو فدای دنیات میکنی. من با آخرتهو به دنیا، آخرتتو نباید به دنیا بفروشی، دنیا رو فدای آخرتت کن، به مقدار لازم از دنیا استفاده کن تا مزرعه آخرت باشه، ابزار و وسیله مناسبی برای تحصیل آخرت قرار بگیره. بر محمد و آل او صلوات.